بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
بحثتر مطلبی بود که مرحوم آیت الله روحانی فرموده بودند مبنی بر این که اصل اشکال در واجب مشروط چیزی است که اعظم بهش توجه نکردند و اون هم این است که در جملات شرطیه‌ای که واجب مشروط رو بیان میکنه تعلیق وجود دارد بین شرط و جزا، جزا معلق بر شرط شده و این به معنای وجود نسبت است بین دو مفهوم و معنای ترکیبی، و معانی ترکیبی از معانی حرفیه هستند و وجود نسبت بین معانی حرفیه امکان پذیر نیست. در مقام پاسخ به این اشکال ایشون بحث و مبتنی می کنند بر مبنایی که خودشون سابقا در خصوص مدلول هیئات اخباری و انشائی اون مبنا رو اتخاذ کرده بودند، و اگر در خاطرتون باشه وقتی بحث می کردیم از مدلول این هیئات مطلب ایشون رو ذکر کرد. برای اینکه دوباره تقریبا به ذهن بشه، خلاصه مدعای ایشون رو در اونجا ما دوباره عرض میکنیم که چه بود. ایشون میفرمود که ان الموضوع له الجمله و الهيئه الترکیبیه خبری ان الموضوع له الجمله والهيئه التركيبيه خبريه كانت او انشائيه هو نفس النسبه بين الموضوع والمحمول التي يصح التعبير عنها في الجمل الاسميه بلفظ الاتحاد، فيقال في زيد قائم زيد وقائم متحدان. اون چیزی که هیئات ترکیبی اما از این که خبری باشند یا انشائی بر اون دلالت میکنه مجرد نسبت، نسبتی که بین موضوع و محمول وجود داره، ثبوت نسبت نه، نفی نسبت نه، هیچی نه، فقط مجرد نسبت. بیان میکند که یک نسبتی است، یک نسبتی رو بیان میکنه. و هذه النسبه يعرض عليها الثبوت وعدم الثبوت والايجاب والسلب والاخبار والانشاء، بمعنى انه ان قصد بالجمله الحكايه عن ثبوت النسبه في الواقع المقرر لها كانت الجمله خبريه، و ان قصد بها ایجاد و معناها و هو النسبه فی وعائه المناسب له کانت الجمله انشائیه، و مدلول الجمله و المستعمل فی کل الحالین واحد و هو النسبه. پس در واقع فرق اخبار و انشاء در خود جمله، در خود هیئت جمله خبری و انشائی نیست، در چیزی است که عارض می شود بر آن، یعنی احتیاج به یک داله دیگری دارد. داله دیگری میاد میگه مدلول این جمله در واقع ثابت است. اگر اینطور شد میشه خبر. یا میگه مدلول این جمله رو میخوام ایجاد کنم، متکلم در صدد ایجاد مدلول جمله است که همان نسبت باشد. اگر اینطوری بود می شود انشاء. فالمستعمل فيه أنت حر أو زوجتي طالق إخبارا وإنشاء واحد وهو النسبة لا يختلف في حال الإخبار عن في حال الإنشاء هم موضوع لهشون واحده هم مستعمل فيهشون واحده فالإخبار والإنشاء خارجان عن الموضوع له والمستعمل فيه في الجملة الخبرية والإنشائية بل هما من أطوار الاستعمال وأنحائه اخبار و انشا هیچ ربطی به مقام وضع یا مقام مستعمل فی نداره. اینا از انحاء استعمال است، یعنی احتیاج دارد به اینکه یک مستعملی با قرائنی که در مقام وجود دارد با یک دال دیگری به ما بفهماند که آیا قصد کرده است اخبار را یا انشاء را. از خود هیئت ما نه اخبار میفهمیم نه انشاء میفهمیم، هیچ نه، فقط یک نسبت میفهمیم. از خود هیئت هیچ چی فهمیده نمیشه، از خود جمله نه اخبار فهمیده میشه نه انشاء. مبتنی بر همین مبنایی که سابقا ایشون اتخاذ کرده بودند در اینجا هم همینطور می‌فرمایند که چیزی که جمله به آن دلالت داره نسبتی است بین موضوع و محمول. اخبار و انشاء دو امر قصدی اند که خارجند از مدلول جمله خبری و انشائی. ثبوت نسبت بین موضوع و محمول یا نفی نسبت بین این دو از دوال خارجی فهمیده میشه. یک دال خارجی باید بیاد برای ما اثبات کنه. در مورد نفی نسبت اون دوال چی هن؟ ادوات نفی، ما، لا، لیسه و امثال اینها. در مورد ثبوت نسبت از کجا میفهمیم نسبت ثابت است؟ میگه به واسطه فقدان ادات نفی قرینه عامه ایجاد میشود. این قرینه عامه سبب می شود ما پی ببریم به ثبوت نسبت. بعد در ادامه کلامشون اینطور می فرمایند ان مفاد الجمله الشرطیه لیس تعلیق احدا نسبتین علی الاخرى و تغییدها بها کی یدعا ان ذالک یستلزم تغیید المعنی الحرفی و هو ممتنع. مفاد جمله شرطیه این نیست که یک نسبت معلق بر نسبت دیگر شده، یعنی شما در جزا یک نسبت دارید، در شرط یک نسبت دیگر، در جزا یک نسبت بین موضوع و محمول دارید، در شرط هم یک نسبت بین موضوع و محمول. حالا نسبتی که در جزا هست متوقف شده و مترتب شده بر نسبتی که در شرط هست، که میگه نتیجه این چی میشه؟ تغییر معنای حرفی امکان پذیر نیست. میگه نه، اصلا معنای جمله شرطیه این نیست. و انما مفادها تعلیق و ثبوت احدا نسبتین علی ثبوت الاخرى. جمله شرطیه که مثال زده بودشون چی بود؟ انجا زیدون یجی و امرون. جا زیدون شرط، یجی و امرون جزا. جا زیدون یک نسبتی رو برای ما بیان میکنه بین مجیع و زید، یجی و امرون یک نسبتی رو بیان میکنه بین مجی و امر، اما این نسبتی که در جا یجی و امرون هست مقید به نسبتی که در جا زیدون هست نشده، که شما بگید تغیید نسبت امکان پذیر نیست، بلکه آنچه که تقیید شده ثبوت نسبتی است که در یجی و امرون هست بر ثبوت نسبتی که در جا زیدون هست. یعنی ثبوت این نسبت متوقف بر ثبوت آن نسبت است، نه خود این نسبت متوقف بر خود آن نسبت. نسبت متوقف بر نسبت نیست، ثبوت نسبت متوقف بر ثبوت نسبت است. فالجمله الشرطیه الاخباریه تتکفل الاخبار به ترتب ثبوت هذه النسبه على ثبوت تلکه وقد عرفت ان ثبوت النسبه خارج عن مدلول الهيئه. پس قید اصلا به هیئت بر نمیگرده، ثبوت نسبت خارج از مدلول هیئته. ثبوت نسبت امری است که با دال خارجی برای ما کشف می شود. فلا یکون من المعان الحرفیه و انما هو معنا اسمی قابل للتقیید. ثبوت نسبت اصلا از معانی حرفیه نیست، از معانی اسمیه است، امکان تقیید هم دارد. پس معنای هیئت ترکیبی مقید به معنای هیئت ترکیبی دیگر نشد، ثبوت معنای هیئت ترکیبی مترتب و متوقف شد بر ثبوت معنای هیئت ترکیبی دیگر. اگر معنای هیئت ترکیبی بر معنای هیئت ترکیبی دیگر متوقف میشد، میشد تقیید معنای حرفی به معنای حرفی که محال بود. اما اگر ثبوت معنای ترکیبی بر ثبوت معنای ترکیبی دیگر متوقف شد، اون وقت دیگه این معنای حرفی نیست، میشه معنای اسمی. ثبوت معنای اسمی داره دیگه، معنای حرفی نیست، میشه تقیید معنای اسمی به معنای اسمی دیگر و استحاله خارج میشه، اشکال نخواهد داشت. و هاکذا الحال فی الجملة الانشائیه فانها تتکفل تعلیق تحقق الجزاء على ثبوت الشرط وقد عرفت ان التحقق خارج عن مدلول الهيئه وهو من المعان الاسميه القابله للتقييد والتعليق فما هو المعلق على ثبوت الشرط غير المعنى الحرفي بل امر خارج عن مدلول الكلام الحرفي و بذلك نجمع بين امتناع تقييد المعان الحرفيه و بداهه كون الربط في الجمله الشرطيه بين المفاهيم التركيبيه. این خلاصه اشکالی که ایشون مطرح کردند و جوابی که به اشکالات خیلی مفصل ایشون توی مطلب خودشون بیان کردن، 5-6 صفحه از منتقا رو گرفته این مطلبی که ایشون گفتن. من اینو خیلی به نحو خلاصه براتون بیان کردم، حالا که تفصیل بیشتری کسی دوست داشت میتونه مراجعه بکنه و در منتقا ببینه. اما اشکال مدعای ایشون اینه، ما اول اشکال پاسخ رو عرض بکنیم تا بعد برسیم به مطالب دیگه. اگر اصل مدعا رو ما بپذیریم که مفاهیم ترکیبیه دارای معنای حرفی هست، اصل این مدعا اگر پذیریم، چون اصل اشکالی که ایشون مطرح کرد مبتنی بر این مدعاست که مفاهیم ترکیبیه دارای معانی حرفی هست، اون وقت میگه معنای حرفی قابل تقیید نیست. فرض کنید این مدعا رو پذیرفتیم که مفاهیم ترکیبیه دارای معانی حرفیه. این مطلبی که ایشون در پاسخ به اشکال بیان کرد اشکال را برطرف نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه بدیهی است که مدلول در مدلول جملات شرطی خبری و انشائی یک نحو رابطه ای بین جزا و شرط باید برقرار باشه در مدلول وضعیشون. وقتی میگی انجا ازیدون یجی و امرون، وضعاً داری بین این دو یه رابطه ای برقرار میکنی با قصد نظر از اینکه مستعمل چه قصدی دارد، یه هیئت خاصه. این فرق داره با بقیه هیئات. پس خود این هیئت وضعاً داره یه رابطه برقرار میکنه بین جزا و شرط. و شما میگید جزا و شرط معنای حرفی دارن و امکان برقراری رابطه بینشون نیست. اگر بفرماید ایشون که نه، رابطه وضعی بین جزا و شرط در مدلول حیات شرطیه وجود ندارد، پس باید بگیم مدلول وضعی جملات شرطی و غیر شرطی هیچ فرقی با هم ندارد. چه شما وضعاً چه جمله شرطیه به کار ببری چه جمله غیر شرطی، وضعاً هیچ فرقی با هم ندارد. در حالی که معلوم این دوتا دو نحوه از هیئتند، هیئت هاشون با هم فرق میکنه. اگر وضعاً بین جملات شرطی و غیر شرطی تفاوت وجود نداشته باشه، باید بگیم که هیئت جملات شرطی دلالت بر هیچ معنایی نمی کند، در حالی که این قابل التزام نیست. به عبارت دیگر، اختلافی که در مدلول جملات شرطی و غیر شرطی وجود داره در مرحله دلالت تصوری اونهاست. به همین جهت اگر جمله شرطی به گوش ما برسد از غیر یک مستعمل ذی شعور، مثلا فرض کنید بادی از یه جایی وزید، یه صدایی تولید کرد، یه جمله شرطیه ازش درست شد، ما یک معنایی از این به ذهنمون خطور میکند که با معنایی که از جمله خبری به ذهن ما خطور میکند متفاوته. یعنی مجرد دلالت تصوریه، اصلا کاری مرحله تصدیقش نداریم، مجرد دلالت تصوریه. در حالی که بر طبق مبنایی که مرحوم آقای روحانی فرمود، اختلاف در جملات شرطی و غیر شرطی مربوط به مرحله دلالت چیه؟ تصدیقیه است. چون میگه از اطوار استعماله، یعنی احتیاج دارد حتما یک مستعمل ذی شعوری باشد با یک قصد و نیت خاصی جمله رو به کار ببره تا ما بفهمیم که چنین مرادی، چنین معنایی از جمله رو متوجه بشه. بله، ثبوت از کجا به دست میاد؟ از اطوار استعمال. خود جمله دلالت بر ثبوت نداره، خود جمله فقط دلالت بر نسبت داره، همونطور که جمله غیر شرطی هم فقط دلالت بر نسبت داره. پس این دوتا مدلش با هم چه فرق داره؟ هیچ، فقط دلالت بر نسبت میکنه، نسبت که با نسبت فرق نمیکنه. یعنی در مرحله دلالت تصوریه هیچ فرقی بین مدالیل نیست. فرق مربوط به مرحله دلالت تصدیقیه است. مستعمل اگر قصد بکند ثبوت نسبت را، دلالت میکنه بر ثبوت. اگر قصد بکند که این نسبت ثبوتش مقید به ثبوت نسبت دیگر است، اون وقت دلالت بر این میکنه. پس قصد مربوط به قصد مستعمل داره. اگر این طور باشد، اگه کسی در حال خواب حرف بزنه با خودش، یه جمله شرطی از دهنش در بیاد، ما هیچ نباید بفهم، فقط باید یه نسبت بفهمیم، چون کسی که در حال خواب قصد نداره که. یعنی چی؟ معنی نداره اینا. اون اشکال ما خوندم وارد کردیم، فرق نداره. دلالت تصوریه رو شما از خود لفظ فقط میفهمی، از خود لفظ فقط یک دلالت لفظی فهمیده میشود. شما میگی نه بل قرائن الخارجی، هم میگیم چه قرائن نداریم که هست. شما از این یک معنایی میفهمی، تصدیق نمی کنی ها، اما میفهمی، تصور میکنی، به ذهنت خطور میکنی از خود لفظ. اونی که داریم میگیم مال مرحله دلالت تصدیقیه است. اگر به واسطه اون باشه بعد اینجا هم تصدیق کنی. تصدیق که نمی کنی که، فقط تصور میکنی. شما در مرحله دلالت تصدیقیه تصدیق میکنی معنایی را، اما در اینجا فقط تصور میکنی. چطور میتونی بگی چون اونجا تصدیق کردم پس این نتیجه قرینه شد بر این که اینجا تصور کنم؟ اگه اونجوریه پس اینجا هم باید تصدیق کنی. چرا تصور میکنی با؟ این بلوجدانه. ما وقتی که کسی یک لفظی رو میشنویم، ولو از یه توتی، ولو از فردی که در خوابه، ولو از استکاک هوا، ولو از هر چیزی باشد، اگر لفظی تولید شود دارای معنا، یک معنایی از اون به ذهن ما خطور میکند. تصدیق نمی کنیم اما تصور میکنیم. این نشان دهنده این است که این معانی مربوط به مرحله وضعند، دلالت مربوط به جعلند، از اطوار استعمال نیستند. چون اگر از اطوار استعمال باشند نیازمند مستعمل زی شعوری هستند که قصد بکنند، که اون وقت برسه مرحله دلالت تصدیقیه. بله، تصوری که معنی نداره که. اگه از اطوار استعمال باشه که دیگه تصوری نمیشه. دلالت تصدیقیه مال کدام مرحله است؟ مرحله استعمالی یا مرحله وضع؟ حالا اونو میرسیم، حالا اونو میرسیم. این که حالا مدلول حیات خبری و انشایی ما قبول نداریم، اونم میرسیم. اما حالا ثبوت تصوری باید وضعی باشه. اگه مربوط به مرحله تصور باید وضعی باشه. ایشون که میگه وضعا دلالت بر ثبوت نداره، فقط دلالت بر نسبت داره. نه، نسبت اعم از ثبوت. ممکنه ثابت باشد، ممکنه نباشد، ممکنه ایجادی باشد، هر چیزی میتونه برش عارض بشه. همینو میگم، دلالت جدی یعنی چه؟ این دلالت تصدیقیه دیگه. خب این ادعای شماست، ایشون قبول نداره. ایشون میگه نخه چنین نیست، میگه فقط دلالت بر نسبت میکنه. این در مرحله تصور تنها چیزی که شما تصور میکنی اصل نسبته. اما چرا ثابته؟ الان گفتم دیگه، میگه چرا ثابت؟ از قرینه عامه به دست میاریم ثبوت را، چون ادوات نفی نیست، عدم ادوات نفی قرینه عامه میشود که شما ازش برداشت ثبوت نسبت میکنید. وجود ادوات نفی سبب میشود که شما ازش برداشت نفی نسبت بکنید. قصد متکلم برای ایجاد نسبت چون سبب میشود شما از این ایجاد نسبت در وعای خودش رو بفهمید. یعنی همه اینا مرحله چیه؟ دلالت چیه؟ تصدیقی هست، هیچ کدوم تصوری نیست که مرتبط با
قصد.
یعنی دلالت تصدیقیه ثانویه میخواید بگی؟ حالا بر فرقی نمی کنه تصدیقیه اولا یا تصدیقیه ثانیه، برای اونش مهم نیست. بحث ما این است که اصلا این مربوط به دلالت تصدیقیه نیست، مربوط به دلالت تصوریه است. حالا دلالت تصدیقیه اولا باشه یا ثانیه خیلی برای ما اهمیت نداره، به هر حال هر دو دلالت تصدیقیه است، یعنی خارج از مرحله وضعه، چون دلالت تصدیقیه مربوط به مرحله وضع نیست. اون دلالتی که مربوط به مرحله وضع دلالت تصوری است. عرض ما این است که اگر این طور باشه که شما می‌فرمایید، پس در مرحله دلالت تصوریه باید بگی هیچ نسبتی، هیچ رابطه ای بین این دو نسبتی که در جزا و شرطه وجود نداره و این قابل التزام نیست. این رابطه مال مرحله دلالت تصوریه است. بله؟ بعض شده برای معنا، دلالت بر معنا؟ خب چه معنایی؟ خیلی خوب نداره، بالاخره یک چیزی داره دلالت میکنه. دلالت بر چی؟ ثبوت که ایشون گفت مربوط به دوال خارجی است، قبول نداره. در جمله شرطیه پس دالش چیه؟
دالش همون این باشه، جمله شرطیه باشه. ثبوت تصوری، ثبوت تصوری جزا و شرط و همه تعلیل دارن، هیئت جمله شرطیه.
هیئت جمله شرطیه چیکار میکنه؟ میاد ثبوت اینا رو برای ما بیان میکنه. ثبوت، ببینید این دو مرحله است. یک ثبوت نسبت، دو معلق شده نسبت بر نسبت. ثبوت نسبت بر ثبوت نسبت. هیئت کدوم اینا رو بیان میکنه؟ اینا دو تا اگه اینجوری باشه باید بگه هیئت وضع شده برای دو معنا. هم ثبوت نسبت رو بیان میکنه، هم تعلیق نسبت بر نسبت رو بیان میکنه. هم تعلیق ثبوت نسبت بر ثبوت نسبت رو بیان میکنه. معلوم نیست ایشون همچون مبنای بپذیره که هیئت دلالت بر دو معنا بکنه. ثبوت نسبت رو میگه نه، خارج است از هیئت. از جای دیگه میفهمیم؟ بعد بله، بعد که اونو فهمیدیم، بعد این میاد دلالت میکنه بر تعلیق ثبوت نسبت بر ثبوت نسبت. عرض شود که اما اصل اون اشکالی که مطرح کردند که معنای حرفی قابل تعلیق نیست، اینو ما قبول داریم. اینو ما خودمون هم سابقا گفته بودیم، معنای حرفی قابل تعلیق و تقیید نیست. پس چگونه باید این اشکال رو جواب داد؟ پاسخ اشکال این است که اصل مدعا رو ما قبول نداریم. این که ایشون فرمودند مفاهیم ترکیبیه دارای معنای حرفی هستند، این حرف خیلی حرف عجیبیه. مفاهیم ترکیبیه چگونه ممکن است دارای معنای حرفی باشند در حالی که متضمن معانی اسمی‌اند؟ مفاهیم ترکیبیه فقط هیئت که نیست که، هیئت خالی که نیست که، ماده داره، شما در جمله خبری یا جمله انشائی تامه یا ناقصه یا در اضافات، فقط هیئت که نداری که، شما از هیئت که برداشت معنا نمی‌کنی. هیئت به ضمیمه ماده است و ماده معنای اسمی داره. چگونه میشه ادعا کرد که مفاهیم ترکیبی معنای حرفی دارند؟ پس ماده اونها که دلالت بر معنای اسمی میکرد چی شد؟ ما فقط استعمال هیئت که نمی‌کنیم، استعمال ماده ای می‌کنیم در ضمن هیئت، و ماده دارای معنای اسمی است. سابقا در بحث مشتق به تفصیل راجع به این مطلب ما صحبت کردیم، عرض کردیم مشتقات که شامل هم معنای حرفی اند و هم معنای اسمی، هم ماده دارند و هم هیئت. در نهایت معنایی که از مشتق ما برداشت میکنیم یک معنای وحدانی است که همان معنای اسمی است، اما معنای اسمی که به واسطه وجود نسبت تحسیس شده است. حسه خاصی از معنای اسمی رو برداشت میکنیم. چه چیزی این معنا رو حسه بردار کرده، تحسیس کرده؟ هیئته. هیئت آمده سبب شده حسه خاصی از معنای اسمی برداشت بشه. در مفاهیم ترکیبی هم همینطوره. ان جا زیدون یجی و امرون، جا زیدون معنای حرفی نداره، معنای اسمی داره، منتها معنای اسمی تحسیس شده، یعنی مجی زید، نه مطلق مجی. این حسه را کجا برداشت کردی؟ از هیئت، هیئتی که آمد یک نسبتی برقرار کرد بین این. زیلش هم یجی و امرون میشه مجی امر، باز یه حسه خاصی از معنای اسمی است. پس هم جزا دارای معنای اسمی است، هم شرط. حالا که اینطور شد، تعلیق یکی بر دیگری امکان پذیره، چون هر دو معنای اسمی دارن. بله، معنای اسمی تحسیس شده است، حسه خاصی است، اما به هر حال معنای اسمی است. اصل مدعایی که ایشون می‌فرماید دارای اشکاله. معانی ترکیبیه از معانی حرفیه نیستن، مفاهیم ترکیبیه دارای معنای حرفی نیستن، دارای معنای اسمی هن و قابل تحسیس هن، قابل تقیید هن، اشکال نداره. نه، من اینو جا از زیدون چون فعل است، فعل خودش یک حسه خاصی رو ایجاد میکنه، فرق میکنه با حسه ای که توسط مصدر ایجاد میشه. من اینو برای تقریب به ذهن دارم میگم، نه اینکه این همان است. جا زیدون فعل است، یک معنای خاصی ازش برداشت میشه، اما اگه بخوایم اینو ساده بکنیم، برای ساده کردنش من دارم میگم مجیء زید، اما مجیء زیدی که مقید به ظرف زمان خاصه، چون فعل به کار بردی، در فعل ظرف زمان هست. خود جاء معنای اسمی داره یا نه؟ بنابر نظر شما چی؟ معنای حرفی داره جاء؟ خب حالا جاء معنای اسم، معنای اسمی معنیش این نیست که اسم باید در معنای اسمی، نه اسم. معنای اسمی یعنی معنایی که مستقلن قابل تصور است، برای تصور آن نیازمند به معنای دیگری نیست. من نمیگم معنا این اسم است، اسم با معنای اسمی فرق میکنه. هیئت معنای حرفی دارد یا ندارد؟ حالا هر هیئتی رو میتونی در برابرش یه حرف قرار بدی؟ اجلس هیئت دارد یا ندارد؟ هیئتش رو در برابر یه حرف قرار بده، اینم حرفش چیه؟ معنای حرفی با حرف فرق میکنه، معنای اسمی با اسم فرق میکنه. معنیش این نیست که اگه گفتیم معنای اسمی پس باید بتونیم در برابرش اسم قرار بدیم. عرض شود که اما تونتون بگیم این دوتا نکته هم که بس تمام بشه. اصل مبنای ایشون در خصوص مدلول هیئات ترکیبی و انشایی هم سابقا ما بحثشو کردیم و عرض کردیم که این حرف حرف درستی نیست. خلاصه مطلبی که ما سابقا گفتیم این بود که تفاوت بین هیئات انشایی و خبری در دلالت تصوریشونه که مربوط مرحله وضعه و همین اختلاف هم هست که سبب می شود جملات خبری قابلیت صدق و کذب داشته باشند، جملات انشایی چنین قابلیتی رو نداشته باشند. عرض کردیم قابلیت صدق و کذب در جملات خبری مربوط به مرحله دلالت وضعیه است، نه دلالت تصوری است، نه دلالت تصدیقی. سابقا به تفصیل راجع به این صحبت کردیم. علاوه بر این که ادعایی که ایشون دارند قابل نقض با هیئاتی که مختصند برای انشاء یا برای اخبار. اگر شما بفرمایید انشاء و اخبار استفاده نمی شود از وضع، استفاده می شود از اطوار استعمال. اگر اینطوره چرا بعضی از جملات، بعضی از هیئات اختصاص دارند به انشاء، بعضی دیگه اختصاص دارن به اخبار؟ این اختصاص میشه لغو. اگر اینطور باشه باید بگید تمام هیئات را هم میشه استفاده کرد در انشا هم در اخبار، چون انشا و اخبار اصلا رفتی به هیئت نداره، هیئت فقط بیانگر نسبته. این که بعضی از هیئات اختصاص پیدا کردن به انشاء، این عمل عمل لغویه، به چه درد میخوره؟ برای چی بعضی از جملات اختصاص پیدا کردن به انشاء؟ بعضی از هیئات، مگه انشاء رو من تعیین نمیکنم؟ من مستعمل با قصد خودم تعیین نمیکنم، هیئت چی کار است؟ اگه میگید هیئت مدخلیت دارد در انشاء میشه وضعی، اگر مدخلیت ندارد فقط به قصد من مربوطه، خب چرا پس بعضی از هیئات اختصاص به انشاء پیدا کرده؟ این عمل عمل لغویه، چه فایده ای داره؟ پس هم جواب حلی دارد و هم جواب نقضی دارد و ادعای ایشون در خصوص مدلول هیئات اخباری و انشایی هم مدعای صحیحی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.